ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این کشور پیشقدم نقض برجام نخواهد شد. علی اکبر صالحی درباره تمدید قانون تحریم‌های آمریکا با وزیر انرژی آمریکا گفتگو کرد. و 12 متهم پرونده مدلینگ در شیراز به حبس و ممنوعیت از کار محکوم شدند. درود بر شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این کشور پیشقدم نقض برجام نخواهد شد. بهرام قاسمی در یک نشست خبری در روز دوشنبه در این حال تاکید کرد اگر دیگران بخواهند در هر لحظه و شرایطی نقض برجام کنند، دست ایران باز است و با حساسیت و دقت پیشبینی‌های لازم برای هر گونه خلف وعده در نظر گرفته شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین افزود که برجام یک پشتوانه بین‌المللی خیلی قوی دارد و نقض آن به سادگی اتفاق نمی‌افتد. در پی تصویب قانون تمدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا، اعتراض‌های شدیدی به آن در ایران ابراز شده و برخی آن را نقض برجام ارزیابی کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران در کنگره با او گفتگو کرد. این دو مقام ایران و آمریکا که بخش فنی مذاکرات برای دستیابی به برجام را پیش بردند، برای شرکت در کنفرانسی بین‌المللی در زمینه امنیت هسته‌ای در وین به سر می‌برند. به گزارش رسانه‌های ایران، علی اکبر صالحی شدیدترین مراتب اعتراض ایران را به همتای آمریکایی خود منتقل کرده و خواستار پایبندی آمریکا به تعهداتش بر مبنای برجام، خصوصاً جلوگیری از اجرایی شدن این قانون شده است. آقای مونیز نیز ضمن تأکید بر اینکه اعتراض ایران را به رئیس جمهوری آمریکا منتقل خواهد کرد، افزود دولت آمریکا به برجام پایبند خواهد بود و رئیس جمهوری این کشور با استفاده از اختیارات خود کماکان جلوی اجرای تمام بخشهایی از این قانون که مطابق با برجام نباشد را خواهد گرفت. در ایران و به گزارش خبرگزاری ایلنا، دو متهم پرونده مدلینگ در شیراز به 5 سال حبس و منع از اشتغال به کار تولید و طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت 2 سال پس از پایان حبس محکوم شدند. همچنین به گفته وکیل برخی از این متهمان، یک مرد دیگر به 6 سال حبس و ممنوعیت کار در حوزه خبرنگاری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی شده است. به گفته محمود تراوت، سایر متهمان این پرونده هم احکام 8 ماه تا 5 سال حبس و ممنوعیت کار برای مدت 2 سال پس از حبس دریافت کرده و همه متهمان به مدت 2 سال پس از پایان دوران حبس از خروج از کشور منع شدند. سپاه پاسداران و مقام‌های قضایی در ماه‌های گذشته از برخورد با صدها نفر از مدیران گروه‌های مدلینگ در فضای مجازی و کاربران این گروه‌ها در استان‌های تهران، فارس، کردستان، سمنان، اردبیل و سیستان و بلوچستان خبر دادند. در خبر دیگر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز دوشنبه گفت کانال‌های خبری در شبکه‌هایی که به گفته او بیش از حد خاص عضو دارند، باید از مراجع مرتبط مجوزهای لازم را دریافت کنند. آقای واعظی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد اعضای این کانال‌ها گفت در جلسه شورای عالی فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی بالای 5000 عضو باید منتظر نظر کمیته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند. بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مرتبط با اطلاع رسانی هم‌اکنون از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان برای نشر اخبار خود استفاده می‌کنند. و اما نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری اتریش شب گذشته حاکی از آن بود که از 2 رقیب اصلی انتخابات، الکساندر فان در بلن، نامزد مستقل، موفق شد با کسب بیش از 54% آرا بر نوربرت هوفر، عضو حزب راستگرای آزادی اتریش، پیشی بگیرد. از سوی دیگر در ایتالیا نیز رفراندوم موضوع کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت مرکزی به پیشنهاد ماتو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، برگزار شد که با پاسخ منفی شهروندان ایتالیایی روبرو شد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم کیان منوی.
در پی پذیرش شکست از سوی نوربرت هوفر از حزب راستگرای آزادی اتریش که ساعتی پس از آغاز شمارش آرا روی داد، بامداد امروز دوشنبه پیروزی الکساندر فان در بلن، نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری اتریش محرز شد. الکساندر فاندربلن نامزد مستقل این انتخابات که مورد حمایت احزاب گوناگون اتریش است نزدیک به 54% آرا را از آن خود کرد. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان در مورد اهمیت نتیجه انتخابات اتریش در روند سیاسی اتحادیه اروپا پرسیدیم.
در این انتخابات دو تا دیدگاه رو بروی هم ایستاده بودند. یک دیدگاهی که همچنان به تداوم حضور و همکاری و هماهنگی اتریش با اتحادیه اروپا پا می فشرد و دیدگاهی که آقای هوفر نماینده حزب آزادی نمایندگیش می کرد و اون معتقد بود که باید یه مقدار از اختیارات اتحادیه اروپا کاست. حتی یه دوره ای صحبت از رفراندوم برای خروج اتریش کرده بود، روابط گرمتری با روسیه می خواست داشته باشه و کلن به عنوان اون راست پوپولیست که الان روزها در اروپا و در آمریکا صحبتش هست نماینده دیگه از اون گرایش شناخته میشد. به همه این دلایل برای هم کل اروپا و هم برای صحنه بین المللی مهم بود نتیجه این انتخابات در کشور نسبتاً کوچکی در اتریش. اگر آقای هوفر برنده میشد میتونست یک انگیزه مثبتی باشه برای سایر نیروهای پوپولیست در کشورهای دیگه اروپایی از جمله در فرانسه که خب ما انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده داریم و برخی از کشورهای دیگه. به همین دلیل میشه گفت که به خصوص در برلین، در فرانسه و در جاهای دیگه یه مقدار دارن نفس راحت‌تری
میکشم. روز یکشنبه همچنین مردم ایتالیا هم در یک همه پرسی حساس شرکت کردند که نتیجه آن پاسخ نه مردم ایتالیا به تغییرات عمده مورد نظر ماتئو رنزی نخست وزیر این کشور در قانون اساسی و نظام پارلمانی بود. از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، در مورد وجه تمایز این دو رویداد یعنی انتخابات ریاست جمهوری در اتریش و رفراندوم بر سر کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت در ایتالیا پرسیدیم.
در اتریش کاندیدای پوپولیستی شکست خورد و الکساندر فاندربلن که کاندیدای در واقع اغلب احزاب اتریش شناخته میشه با یک شعار رواداری و انضمام و ادغام پیروز شد، ولی در ایتالیا قضیه فرق میکنه. بحث این بود که نخست وزیری که در رأس کار بود میخواست با تغییر در قانون اساسی در واقع راه رو برای اجرای وظایف نخست وزیری خودش باز بکنه و خطوط قرمزی رو که سنا معمولا تحمیل میکنه و یا دولت‌های محلی، اینها کوچکتر میشدن و محدودتر میشدن، قدرت تصمیم گیری دولت بالاتر میرفت و شکست او در واقع بازگشت پوپولیستی نیست، به دلیل اینکه رئیس جمهور ایتالیا مال زیاد داره که ازش بخواد، علارغم این که خودش اعلام کرده که مأموریت من تمام شده، ولی همچنان رئیس جمهور میتونه ازش بخواد که بمونه و به کارش ادامه بده و به این ترتیب به احتمال خیلی زیاد ورود پوپولیستا به داخل ساختار حکومتی در ایتالیا محدود خواهد شد.
اما نتیجه انتخابات اتریش و شکست پوپولیست ها در این کشور چه مفهومی در سیاست مهاجرپذیری اتریش دارد؟ آیا به منزله چراغ سبز به ورود مهاجران بیشتر به این کشور است؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید:
نه، اون چیزی که پناهنده ها مربوط میشه به نظر نمیاد در سیاست پناهندگی اتریش و اتحادیه اروپا تأثیری بذاره. در نظر بگیریم که همین ائتلاف بزرگی که الان در اتریش هم حاکم هستش بیش از پیش درهای اتریش رو بسته به خاطر اینکه میدون نده به همین حزب آقای هوفر که بتونه روی مسئله پناهندگی سوار بشه و تبلیغ بکنه، خودشون یه مقدار بستن این سیاست پناهندگی و از جمله نگاه منفی دارن به سیاست خانم مرکل، اونو مسئول این دور جدید ورود پناهنده به اروپا میدونن و خب خود اتریش فعلی تحت رهبری ائتلاف بزرگ سوسیال دموکرات ها و حزب مردم بیش از اینی که در این سیاست مهاجرت و پناهندگی خودش رو با برلین هماهنگ بکنه با کشورهای اروپای شرقی دارن هماهنگ میکنن.
از جلیل روشندل، استاد امور بین الملل، میپرسیم آیا شکست ماتئو رنزی در ایتالیا در سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا مؤثر است و تأثیر آن بر پوپولیست‌ها چیست؟
100%. همین الان اون خانم لوپن در فرانسه داره خوشحالی میکنه برای اینکه فکر میکنه حالا ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو هست به این ترتیب از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد مثل انگلیس و اختیار به دست پوپولیست‌ها خواهد افتاد، ولی احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد. نموندن آقای رنسی در دولت ایتالیا دلیل بر خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا نیست و هنوز ما یک انتخابات دیگه در پیش خواهیم داشت اگر رنسی واقعا استعفا بکنه و نتیجه اون انتخابه که نخست وزیر جدید تعیین میشه و اون بعدا تصمیم میگیره که تکلیف ایتالیا با اتحادیه اروپا چی خواهد.
از حبیب حسینی فرد پرسیدیم نتیجه انتخابات اتریش آیا بر ادامه سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی در ایران نیز تأثیر می‌گذارد؟
به نظر نمیاد تغییر عمده‌ای صورت بگیره. اصولا اتریش یک رابطه سنتی با ایران داره، از دوره صفوی ها که بخوایم دنبالش بکنیم تا بیایم جلوتر، سابقه تاریخی داره، به خصوص در مورد فاصله بین دو جنگ ببینیم که اتریشی ها پروژه های بسیار گسترده ای رو در زمینه زیر ساخت ایران پیش بردند و اخیرا باز بلافاصله بعد از برجام هم رئیس جمهور قبلی اتریش بلافاصله برن شد رفت ایران و استقبال بسیار گرمی شد ازش. این رابطه گرم به نظر نمیاد که در این دوره جدید هم دستخوش تغییری بشه یا بخواد خیلی بهتر بشه یا بدتر بشه.
نتیجه انتخابات اتریش و همه پرسی ایتالیا واکنش های گوناگونی را از سوی رهبران و احزاب سیاسی اروپایی در پی داشته است.
گزارش همکارم کیانه معنوی رو میشنیدید. اما در حالی که دو ماه است فروش بلیط‌های نمایشگاه گنجینه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در برلین آغاز شده، یک مقام آلمانی اعلام کرد که برگزاری این رویداد بزرگ هنری به اواسط ماه ژانویه سال آینده موکول شده است. جزئیات بیشتر از همکارم شهرام میریان در آلمان.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، سوای چند تفاهم‌نامه و قرارداد اقتصادی، موافقت‌نامه‌ای هم در گسترش مبادلات فرهنگی میان ایران و آلمان به امضا رسید. به عنوان اولین گام در اجرایی شدن این توافق، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، در دومین سفر خود به ایران پیشنهاد کرد شماری از آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در برلین به تماشا گذاشته شود. این پیشنهاد مورد موافقت مقام‌های بلندپایه فرهنگی ایران قرار گرفت و بلافاصله تفاهم‌نامه‌ای میان این موزه و یک بنیاد آلمانی به نام میراث فرهنگی پروس به امضا رسید که بر پایه آن قرار شد 30 اثر مدرن از نقاشان نام‌آور دنیا و 30 تابلوی نقاشی هم از هنرمندان نوگرای ایرانی در 14 آذر ماه در گالری ملی برلین به تماشا گذاشته شود. ولی به دنبال اعتراض انجمن هنرمندان نقاش در ایران با فرستادن این 60 تابلو به آلمان و همچنین استعفای علی جنتی از وزارت ارشاد، در برلین اعلام شد برپایی نمایشگاه این آثار به تعویق افتاده. به گزارش خبرگزاری آلمان، هرمان پارسینگر، رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس، امضا کننده تفاهم‌نامه یاد شده، در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس گفته رضا صالحی امیری، وزیر جدید وزارت ارشاد، موافقت خود را با فرستادن این تابلوها به آلمان اعلام کرده، ولی با این حال مجوز رسمی و نهایی آن باید به امضای حسن روحانی برسد. هرمان پارسینگر در این گفتگو پیشبینی کرده که نمایشگاه گنجینه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران از اواسط ماه ژانویه سال آینده، یعنی از 40 روز دیگر به بعد، در برلین برگزار شود. در این نمایشگاه قرار است آثاری از هنرمندان اروپایی و آمریکایی از جمله پابلو پیکاسو، ونسان ون گوگ، کلود مونه، اندی وارهول و جکسون پولاک و از هنرمندان ایرانی هم فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم، حسین زندرودی، لیلی متین دفتری، بهشت صدر و فریده لاشایی به تماشا گذاشته شود. آثار نقاشان نامی دنیا که جملگی در بازار هنر هم جایگاه ویژه‌ای دارند، بیش از 40 سال پیش به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین خریداری شد و به این خاطر روزنامه‌های آلمان از آن به عنوان گنجینه فرح پهلوی هم یاد می‌کنند. 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران قرار است 3 ماه در برلین و بعد 3 ماه هم در شهر روم، پایتخت ایتالیا، به تماشا گذاشته شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، کم کم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. با یک خبر این مجموعه رو میبندیم. آتش سوزی در هتلی 4 ستاره در شهر کراچی در جنوب پاکستان دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس 4 تن از کشته شدگان زن بودند و بیش از 75 نفر هم دچار جراحت‌های سطحی شدند. برخی از این افراد اتباع خارجی هستند. تصاویر تلویزیون پاکستان افرادی را نشان می‌دهد که در پی این آتش‌سوزی در تلاشند برای پایین آمدن از بالای ساختمان از طناب‌های ساخته شده از ملحفه استفاده کنند. هنوز دلیل این آتش‌سوزی مشخص نشده، اما مقام‌های مسئول گفتند که این آتش از طبقات پایین این هتل که آشپزخانه در آنجاست آغاز شده است. این بود این مجموعه خبری. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.